با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم به بخش هفتم خواب هرلی. اگر اجازه بدین من ادامه بدم.
قبل از اینکه شروع بکنید دو تا شنونده زنگ زده بودن و قیمت این کتاب رو میپرسیدن. آقای
ما قرار شد در رادیو قیمت کتاب رو نگیم،
حالا به استثناء
بگیم. بله چون حالت تبلیغات پیدا میکنه.
خواهش میکنم.
280 کرونه.
بله بله خواهش میکنم.
خب گرچه در ایران رسمی رایج است که دست انگلیس را در پس هر واقعه مهمی سراخ کنند و گرچه خود شاه هم از این رسم مستثنا نبود و دائم نگران توطئه های انگلیس بود، اما در قضیه اتهام سرقت جواهرات سلطنتی توسط رضا شاه به راستی می توان رد پای دخالت های انگلیس را پیدا کرد. وقتی سفارت انگلیس خبردار شد که هیئت ویژه رسیدگی به اتهام سرقت جواهرات سلطنتی توسط رضا شاه به زودی حکمی دایر بر براءت او از این اتهام صادر خواهد کرد و دریافت که کفیل وقت وزارت دارایی عباس قلی گلشاهیان قرار است در جلسه بعدی مجلس شورای ملی شرکت کند و در آن قسم بخورد که همه جواهرات سلطنتی کماکان در بانک ملی ایرانند و بگوید هیئت مسئول رسیدگی به این قضیه کم و کسری در جواهرات سراغ نکرده، سر ریدر بولارد فوراً تلگرافی به وزارت امور خارجه انگلستان فرستاد و در آن مدعی شد که قاعدتاً این نتیجه گیری هیئت که همه جواهراتی که در بانک بود کماکان در بانکند درست است، ولی از مدت‌ها پیش برخی از ارزشمندترین قطعات این مجموعه به بهانه‌های مختلف از جمله ساختن نیمتاجی برای ملکه از بانک خارج شده بود و این جواهرات گران قیمت توسط زنان خاندان سلطنت از ایران خارج شدند. در ادامه همین گزارش بولارد طرح مقدماتی مطالبی را که بی بی سی باید در این زمینه در برنامه شب خود پخش کند ارائه کرد. بولارد توصیه کرد که بی بی سی باید بگوید مقامات مسئول ایرانی ادعا می کنند که همه جواهرات سلطنتی کماکان در تهران در بانکند، ولی مردم می پرسند که آیا به راستی هرگز همه جواهرات سلطنتی به بانک ملی تحویل شد؟ آیا برخی از این جواهرات تحویل بانک نشد؟ مردم می پرسند که آیا سفر مشکوک اخیر رئیس پلیس تهران ربطی به این ماجرا دارد؟ باید سیاهه تازه‌ای از جواهرات سلطنتی تدارک دید. بررسی علنی این ماجرا امری ضروری است. حتی در سالهای اخیر هم برخی از منتقدان رضاشاه بر این باورند که قبل از حسابرسی و بازبینی هیئت برگزیده رسیدگی به اتهام سرقت رضاشاه، او ارزشمندترین جواهرات سلطنتی را دزدیده بود. نه سفارت در زمانی که این اتهام را نخست وارد کرد و نه منتقدان نه مؤخر هیچ کدام سند و مدرک مشخصی برای این باور ندارند و ارائه نکردند. در آن زمان ظاهراً انگلیس‌ها دو هدف مشخص از وارد کردن این اتهام دنبال می‌کردند. آنها می‌خواستند دستشان در اداره ایران باز باشد و وجود شاهی ثابت قدم و از خود مطمئن با این هدف سازگاری نداشت. شکی نبود که اتهام سرقت جواهرات سلطنتی آن هم توسط پدرش بار سنگین سیاسی بر دوش شاه جوان می‌گذاشت. به علاوه در آن روزها مقامات انگلیسی با ایرانیانی که مسئول مسائل بانکی کشور بودند درگیری دائم داشتند. برای سبکتر کردن بار مخارج جنگیشان در ایران می‌خواستند نرخ برابری تومان و پوند را به نفع پوند تغییر دهند. مقامات ایرانی به ویژه ابوالحسن ابتهاج که رئیس بانک ملی بود و گلشاهیان که کفیل و بعداً وزیر دارایی بود در برابر این درخواست انگلیس‌ها مقاومت می‌کردند. طبعاً اگر چند و چون جواهرات سلطنتی که پایه و پشتوانه اصلی اسکناس ایران بود محل شک و تردید قرار می‌گرفت، حتی بدون موافقت مقامات ایرانی هم بهای پول ایران سقوط می‌کرد و انگلیس‌ها به هدف خود می‌رسیدند. به علاوه پول تضعیف شده وضع اقتصادی مملکت را دچار اختشاش می کرد و این واقعیت هم به هدف دیگر انگلیس ها که همانا متزلزل کردن موقعیت شاه جوان بود کمک می رسند. در اصفهان هم رضا شاه نه تنها نگران اتهامات فزاینده علیهش بود، بلکه شاید بیش از هر چیز در فکر اموال خود بود. می دانست که چاره جز واگذاری کامل آنها ندارد. در آن روزها رضا شاه و اطرافیانش مهمان خانواده کازرونی بودند که به لحاظ حمایت رضا شاه از صنایع بومی و به خاطر دستورش که همه لباس‌های نظامیان از سرباز ساده تا خود رضا شاه باید از محصولات همین کارخانه‌های بومی باشد، نه تنها در صنعت منسوجات ملی پیشگام بودند بلکه سود فراوان برده بودند. در همان منزل بود که رضا شاه گروهی متشکل از وکلا و صاحبان محضر را به حضور پذیرفت و کار انتقال اموال خود را به پسر ارشدش محمد رضا شاه آغاز کرد. علاوه بر این گروه خیاطی هم به خانه کازرونی ها دعوت شد تا کت و شلواری برای رضا شاه بدوزد. از زمانی که در نوجوانی به قزاق ها پیوست تا زمان ورودش به اصفهان، رضا شاه هرگز چیزی جز لباس نظامی نپوشیده بود. اغلب آنها هم از پارچه‌های کازرونی دوخته شده بود. حتی جوراب‌هایش همیشه از جنس جوراب‌های پشمی بومی مورد استفاده سربازان بود. وقتی در مهاجرت جوراب تازه‌ای نیاز داشت و فریدون جم را برای خریدشان به فروشگاهی نزدیک منزل مسکونیشان فرستاد و جم هم چند جفت جوراب نچندان گران قیمت برای رضا شاه خرید، به محض اینکه او جنس جوراب را با نوک انگشتانش لمس کرد و آن را متفاوت از جوراب‌های مألوف خود یافت و به محض شنیدن بهایی که جم برای خریدشان پرداخته بود، از پذیرفتن آنها امتناع کرد و از جم خواست که آنها را به فروشگاه پس ببرد. به جم می گفت: من همان جوراب‌های پشمی‌ام را می‌خواهم. جم اضافه می‌کند که چون سلیقه رضا شاه را می‌دانستم، کوشیدم جوراب گران قیمت و لوکسی نخرم، ولی با این حال او از پوشیدنشان امتناع کرد. حتی کت و شلواری را هم که در اصفهان به تعجیل برایش دوخته بودند به اکراه می‌پوشید. هرگز به نظر به اندازه قد و قواره‌اش نبود. انگار او هر روز بیشتر آب می‌رفت و کت و شلوارش بزرگتر از اندازه می نمود. هر روز که می گذشت غم مهاجرت و اندوه برافتادن از سلطنت و از کف دادن تمامی قدرت و ثروتی که به تلاشی فراوان گرد آورده بود بیشتر و بیشتر در شیارها و چروک چهره و در خمیدگی قد و قوارش مشهود می شد. در واپسین تصاویرش انگار کت و شلوار نه به تن او که بر مجسمه چوبین آویزان بود. آغاز این فرایند دردناک واگذاشتن ثروتش در اصفهان بود. در یادداشتی همه اموال منقول و غیر منقول خود را به فرزندش محمد رضا شاه واگذار کرد. چند روز بعد متن این یادداشت در مجلس شورای ملی قرائت شد و وزیر دادگستری وقت اعلام کرد که شاه جوان بر آن است که همه این اموال را به ملت ایران واگذار کند. در اصفهان کسی که بر کار این انتقال اموال نظارت می‌کرد، ابراهیم قوام، پدر علی قوام، همسر برگزیده برای اشرف پهلوی بود. شواهدی حکایت از آن دارد که حتی در تهران در آغاز اشغال کشور همین قوام به عنوان میانجی بین دربار و سفارت انگلیس عمل می کرد. البته در آن زمان پسر قوام علی فقط در ظاهر شوهر اشرف بود و به اذعان خود اشرف از مدت‌ها پیش هر گونه رابطه عاطفی میان او و مردی که رضا شاه به عنوان همسرش برگزیده بود پایان پیدا کرده بود. در اصفهان پدر علی گویا به نیابت سفارت انگلیس در تهیه متن سند واگذاری همه اموال رضا شاه به پسرش مشارکت داشت. در این سند رضا شاه همه اموال منقول و غیر منقول و مالکیت همه دهاتی را که از آنش بود و شمار آن بیش از 2000 ده از آبادترین و پر آبترین دهات مملکت به ویژه در مازندران و گیلان بود به شاه واگذار کرد. حتی در این متن هم رضا شاه بر این نکته تأکید داشت که تصرف و تملک این دهات صرفاً به این خاطر بود که می‌خواست با آباد کردن آنها نمونه و الگویی برای دیگر ملاکان مملکت فراهم کند. فرایند تملک این دهات و انباشتن ثروت حتی پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان آغاز شده بود. وقتی محمد رضا به دنیا آمد، خانواده‌اش کماکان در منزلی استیجاری زندگی می‌کرد. وقتی که او در مقام ولیعهد از سوئیس به ایران بازگشت، پدرش رضا شاه بیشک ثروتمندترین مرد ایران بود. در آن زمان سفارت آمریکا در ایران گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضا شاه فراهم کرد. در آن گزارش آمده که کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضا شاه به آن نظر ندارد. حرص و آز او حدی نمی‌شناسد. علاوه بر تملک بخش عمده مازندران، در شهرها هم املاک متعددی خریده و در آنها هتل ساخته و کارخانه تأسیس کرده. هر زمین و ملکی را که به آن دل می‌بندد با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن از آن خود می‌کند. معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد می‌پردازد که اغلب 1/10 یا حتی 1/20 قیمت واقعی آن ملک است. وقتی بعد از استعفایش مسئله ابعاد ثروت رضا شاه به مسئله روز مملکت بدل شد و مطبوعات با استفاده از آزادی تازه‌یاب خود در این زمینه مطالبی مفصل و اغلب تند می‌نوشتند، نخست وزیر وقت مملکت در جلسه مجلس اعلان کرد که رضا شاه مبلغ باور نکردنی 68 میلیون ریال برابر 4.25 میلیون دلار در حساب‌های شخصیش در بانک‌های ایران داشت. در آن زمان موجودی حساب‌های رضا شاه برابر 46% نقدینگی کل کشور یا جمع کل پول صادر شده از بانک ملی ایران بود. برخی محققان ادعا کردند که موجودی حساب‌های رضا شاه به واقع به مبلغی به مراتب بیشتر از آنچه فروغی گفته بود بالغ می شود. می گویند فروغی در واقع فقط موجودی حساب پسنداز رضا شاه را اعلام کرده بود. می گویند مبلغی نزدیک به 85 میلیون ریال یا 5.3 میلیون دلار هم در حساب چکی رضا شاه موجود بود. در هر حال این مبلغ که دست کم 46% نقدینگی ایران بود پس از امضای سند رسمی به شاه جوان تعلق گرفت. در سند انتقالی که در محضر شماره 17 در شهر اصفهان امضا شد و محمود جم شاهد رسمی مراسم واگذاری بود، همه اموال منقول و غیر منقول رضا شاه هر کجا که هستند در برابر 10 گرم شکر به پسر ارشد محمد رضا شاه هبه شد تا از آنها برای امور خیریه، آموزش ملی و هر مصرف دیگری که او مناسب بداند استفاده کند. در بسیاری از رژیم‌های سلطنتی به تخت نشستن پسر ارشد پادشاه بعد از فوت او رسمی رایج است، ولی در آن سند همه اموال پدر در کنار تخت سلطنت به پسر ارشد واگذار شده بود و بقیه فرزندان رضا شاه از همه همسرانش چیزی از این ثروت چندین میلیون دلاری دریافت نمی‌کردند. و وقتی این سند امضا شد، البته این فرزندان اعتراضی نکردند. شرایط مملکت بحرانی بود و برخی از فرزندان حتی نگران جان خود بودند. پس از چند ماه بعد از اینکه آرامش نسبی در مملکت پیدا شد و موقعیت شاه هم بر تخت سلطنتش تحکیم شد، تحکیم شده تر به نظر می آمد، نه تنها فرزندان رضا شاه که زنان محروم مانده از ثروت او دست به اعتراض زدند. هر کدام از آنها سهم خود را از میراث پدری یا همسری می خواستند. رضا شاه هم بالاخره تسلیم شد. از شاه خواست که به هر کدام از فرزندان رضا شاه 1,000,000 تومان نقد بپردازد و سند مالکیت کاخ هر کدام در مجموعه سعدآباد را هم به آنها منتقل کند. بقیه ثروت رضا شاه کماکان در دست شاه بود و شبه آن تا واپسین روزهای سلطنتش بر او و رژیمش سایه می‌انداخت. یکی از مهمترین مسائل مربوط به این ثروت این بود که در زمان به قدرت رسیدن محمد رضا شاه، چند و چون این ثروت و نحوه گردآوردنش به چنان مسئله سیاسی حادی بدل شده بود که شاه تنها پس از قول و قرارهایی در این زمینه با سفارتهای انگلیس و روسیه و سپس با مردم ایران توانست زمام امور را در دست بگیرد. در یک کلام، مضمون این وعده ها این بود که شاه همه ثروت نامشروع پدرش را به ملت و دولت ایران باز پس خواهد داد. در این شرایط که مطبوعات آزاد بود و احزاب مخالف هر روز فعالتر و متعددتر می شدند، راه دیگری فراروی محمد رضا شاه نبود جز آن که وعده بدهد املاک به عنف تصرف شده را به مالکان اصلیشان برخواهد گرداند. در آن روزها سفارت انگلیس تخمین زده بود که حدود 100 حزب نوپا در ایران آغاز به فعالیت کردند. بدون شک مهمترین حزب نوپا که با حمایت مستقیم دولت شوروی تأسیس شده بود، حزب توده بود که به رغم نامش در واقع حزب کمونیست ایران بود. در آن روزها استالین با کشورهای سرمایه‌داری غرب متحد و همپیمان بود و برای دفع خطر نازیسم و نیروهای آلمان در شوروی به همراهی این کشورها نیاز داشت. نمی‌خواست چیزی این وحدت فی نفس نامستحکم را به خطر بیاندازد. از یک طرف به همه احزابی که عضو کمینترن یا انترناسیونال کمونیستی سوم بودند دستور داد مخالفت خود را با دولت‌های سرمایه‌داری غرب واگذارند و هر کدام در کشور خود جبهه واحد گسترده‌ای متشکل از همه نیروهای ضد فاشیستی فراهم کنند. در آمریکا که تا دیروز حزب کمونیست آمریکا روزولت را به عنوان عامل و دست کم رفیق راه فاشیسم مورد حمله قرار می‌داد، ناگهان او را به عنوان متحد مقتدر جبهه گسترده ضد فاشیستی ستایش می‌کرد. این تغییر مواضع ناگهانی تجسم همان واقعیتی بود که بعدها جورج اورول در کتاب 1984 وصلی ماندگار از آن را در شکل رمانی سخت مهم ارائه کرد که خطرناک دیروز حقیقت مطلق امروز و دروغ بزرگ فرداست. در ایران تجسم سیاست تازه استالین این بود که حزب کمونیست نوپا را به جای حزب کمونیست حزب توده ایران خواندند و دیگر اینکه در تأسیس حزب و مرامنامه اولیه‌اش از کاربرد مفاهیم کمونیستی حتی الامکان احتراز جست. به علاوه برخی شخصیت‌های دموکرات و حتی اشرافزاده‌های خوشنام را در زمره بنیانگذاران حزب قرار دادند. به علاوه این واقعیت که در دوران رضا شاه قانونی علیه احزاب و گروه‌هایی که مرام اشتراکی داشتند تصویب شده بود، ضرورت اجتناب از مفاهیم مرام اشتراکی کمونیستی را از لحاظ تاکتیکی و قانونی هم مقرون به صرفه می‌کرد. برای مقابله با خطر نفوذ حزب توده که با سرعتی کم سابقه در حال گسترش در همه لایه‌های اجتماعی بود، شاه سیاستی سگانه پیش گرفت. واهمه‌های شاه از نفوذ حزب توده با آغاز جنگ سرد در سال 1945 نه تنها دو چندان شد، بلکه دائم از سوی آمریکا و انگلیس، دو متحد اصلی شاه در آن سال‌ها، تقویت و ترغیب می شد. از یک سو شاه با استفاده از اموالی که به ارث برده بود به نهادهای مختلف به ویژه بنیادهای خیریه کمک می کرد. این اقدام در این حال همسو با نویدی بود که شاه به مردم ایران داده بود و گفته بود همه این اموال را به ملت و دولت بازپس خواهد داد. در رابطه با همین وعده ها بود که شاه دستور داد برخی از املاک سلطنتی را به زارعین به قیمتی ارزانتر از بهای واقعی آن بفروشند. بخش اعظم این املاک سلطنتی همان دهاتی بود که رضا شاه اغلب به عنف از صاحبان آنها خریده بود. در حقیقت همین تلاش شاه برای فروش بخشی از املاک سلطنتی گام نخست سیاستی بود که بالمعال به اصلاحات ارضی بدل شد که بعدها رکن اصلی انقلاب شاه و ملت بود. شاه در این حال بخشی از این اموال را به شکل اقداماتی خیرخواهانه خرج می کرد. این اقدامات معمولا از طریق مطبوعات و رادیو به اطلاع مردم ایران می رسید. ابعاد این پرداختها تفاوت داشت و موارد استفادهشان هم گوناگون بود. برای مثال در 27 سپتامبر 1941 5 مهر 1320 شاه اعلام کرد که مخارج 15 طرح عمرانی و آموزشی مختلف را خود خواهد پرداخت. قرار شد با استفاده از پولی که شاه هدیه کرده بود 3 مدرسه پزشکی در اطراف کشور، خانه‌ای برای فقرا در تهران و 1 دارالایتام تأسیس شود و مبالغی هم برای حمایت از تحقیقات علمی در زمینه‌های مختلف از جمله پزشکی کنار گذاشته شود. معلوم نیست کدام یک از این طرح‌ها تکمیل شد. علاوه بر پول‌هایی که در حساب رضا شاه در ایران بود، مسئله دیگر پول‌هایی بود که گفته می‌شد رضا شاه در بانک‌های خارجی سپرده دارد. شاه بارها به تأکید و تصریح گفته بود که پدرش در بانک‌های خارجی پولی ندارد. با تکیه به این اظهارات و برخی یادداشت‌های دریافتی از دولت انگلیس، کابینه فروغی بالاخره در بیانیه اجمالی اعلام کرد که تاکنون هیچ نشانی از اینکه رضا شاه در بانک‌های خارجی حسابی داشته پیدا نکردند. دولت فروغی به دولت انگلستان به طور مشخص نامه‌ای نوشت و از چند و چون ثروت رضا شاه در بانک‌های خارجی پرسید. به ویژه می‌خواست بداند که چه مقدار موجودی در کدام حساب‌ها موجودند. دولت انگلیس منکر داشتن اطلاعات دقیق در این باره شد. در عوض ادعا کرد که آنچه در بی بی سی گفته شده بود بیشتر بر سبیل تبلیغات بود و دولت انگلستان اطلاع دقیقی در این باب ندارد. به همین خاطر دولت فروغی اعلامیه دایر بر نیافتن حساب‌های رضا شاه در خارج از کشور صادر کرد. اما به رغم این بیانیه دولت ایران، ظاهراً دولت انگلیس تلاشش را برای یافتن اموال رضا شاه در بانک‌های خارج از ایران وا نگذاشته بود و پس از چندی این تلاش‌ها نتیجه داد. در واقع چند ماه بعد از استعفای رضا شاه و خروجش از ایران، دولت انگلیس در رصد اطلاعاتی خود به تلگرافی برخورد که یک بانک اروپایی به یک مرکز مالی مهم آمریکایی فرستاده بود و در آن آمده بود که شاه 1 میلیون دلار، تکرار می‌کنم 1 میلیون، در آمریکا موجودی دارد و در پی یافتن موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری امن این مبلغ است. 2 سال بعد شاه در شرکت گرانتی تراست آمریکا حسابی برای خود باز کرد. بنابر تلگرافی که سفیر آمریکا در 10 مارس 1943 به وزارت امور خارجه فرستاد، ریال‌های مورد استفاده در خرید دلارهایی که در این حساب تازه گذاشته شده، بخشی از آن 60 میلیونی است که از رضا شاه به پسرش محمد رضا رسیده. به نظر می‌رسد شاه به 2 دلیل می‌خواهد در خارج از ایران پول داشته باشد. از یک طرف می‌خواهد در صورتی که خود و خانواده‌اش مجبور به ترک ایران شدند، پولی برای تأمین مخارجشان داشته باشد. دوم اینکه در اینجا دائم ناچار است از این پول به نهادهای خیرخواهانه و برخی مخارج دیگر مبالغی بپردازد. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حساب دوم خارج از ایران شاه راهی است که او برای باز کردن حساب و انتقال ارز برگزید. شاه آشکارا می‌خواست هر گونه فعل و انفعال ارزی خود را از نظر مطبوعات و مردم پنهان نگه دارد. در نتیجه سفیر آمریکا را متقاعد کرد که از بسته دیپلماتیک سفارت آمریکا برای دریافت و ارسال نامه و رسید مربوط به حساب‌های بانکی خارج از ایران استفاده کند. در همان روزها سفارت انگلیس هم به مسئله حساب‌های بانکی شاه در خارج توجه داشت. در تلگرافی به وزارت امور خارجه انگلستان خبر داد که از منبعی موثق شنیده است که شاه دست‌اندرکار خرید مبالغ هنگفتی ارز خارجی است. به علاوه سفارت انگلیس ادعا می کرد علت گرایش شاه به این حساب ها این است که گمان می کند مردم با تلاش او برای اعمال کنترل مطلق بر ارتش مبارزه و معارضه خواهند کرد. در سالهای بعد مسئله چند و چون ثروت شاه در داخل و خارج کشور کماکان طرف توجه دو سفارت آمریکا و انگلیس بود و هر کدام از آنها گزارش‌های مهمی در این زمینه ارسال کردند. اگر پول‌هایی که شاه از ثروت پدرش به مخارج خیریه می‌رساند، بخش اول سیاست سپاره او در تحکیم سلطنت و قدرتش بود، بخش دوم مایه سیاسی مستقیم‌تری داشت. شاه بر آن بود که آتش مخالفان را با آتش پاسخ گوید. اگر در سرتاسر کشور صدها مجله و روزنامه ناگهان رخ نموده بود و بسیاری از آنها به احزاب و محافل مخالف شاه و پدرش تعلق داشت، شاه هم در مقابله با این موج مبالغی از ثروت رضا شاه را که حال در اختیارش بود به روزنامه نگاران مختلف می پرداخت، با این تفاهم که آنها در مطبوعات خود از شاه و سلطنت جانبداری کنند. در دست کم یکی دو مورد سفیر انگلیس کوشید شاه را از این گونه پرداخت‌ها منصرف کند، ولی شاه کماکان به این کار خود ادامه می‌داد. از جمله روابطی که شاه با روزنامه‌نگاران ایجاد کرد و این رابطه عملاً در تمام دوران سلطنتش باقی بود، پیوند پیچیده‌ای بود که میان او و علی اصغر امیرانی سردبیر مجله خواندنی ها ایجاد شد. امیرانی بیش و کم در تمام دوران سلطنت شاه جایگاهی خاص برای خود ایجاد و حفظ کرده بود. از یک طرف اغلب از سیاستمداران روز و سیاستهایشان انتقاد می کرد، اما از طرف دیگر همواره به تصریح یا تلویح طرفدار شاه بود. به علاوه با تیمسار اردشیر زاهدی هم اینجا اشتباه در چاپ. به علاوه با اردشیر زاهدی هم رابطه سخت نزدیک داشت و همواره به حمایت این دو مستحضر بود. بقیه کتاب رو بذاریم آقای رحیمی، وقتمون تموم شده برای فردا.
در خدمت خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم. قربان شما.